ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تجمعات اعتراضی معلمان در ده ها شهر ایران برگزار شد. امارات در نامه‌ای به شورای امنیت خواستار پایان دادن به مداخلات آشکار ایران و ناامن کردن دریانوردی از سوی حوثی‌ها شد. ارتش آمریکا یک گروه جاسوس هکری را با وزارت اطلاعات ایران مرتبط دانست. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دور تازه‌ای از تجمعات معلمان ایران در اعتراض به تبعیض، بحران معیشت، عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق روز پنجشنبه در ده‌ها شهر ایران برگزار شد. بنابر اعلام کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تاکنون فرهنگیان در بیش از 40 شهر در این تجمعات اعتراضی شرکت کردند. شعارهای معترضان در شهرهای مشهد و نیشابور رو میشنویم. در ماه‌های اخیر اعتراضات معلمان و فرهنگیان ایران به رغم تهدید نهادهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صورت می‌گیرد. امارات متحده عربی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل با اعتراض به ربوده شدن کشتی خود از سوی حوثی‌های یمن، خواستار پایان دادن به مداخلات آشکار ایران و توقف ناامن کردن دریانوردی از سوی حوثی‌ها شد. امارات توقیف کشتی با پرچم این کشور از سوی شورشیان حوثی را تشدید خطرناک بحران یمن توصیف کرد و تهدید دریانوردی در راه حیاتی دریای سرخ و تنگه باب المندب را برای تجارت جهانی خطرناک دانست. ده روز پیش کشتی غیر نظامی روابی با 11 خدمه آن از سوی حوثی ها ربوده شد. شورشیان حوثی میگویند که این کشتی حامل سلاح برای ائتلاف عربستانی بوده، اما دولت قانونی یمن با رد این ادعا بار کشتی را تجهیزات پزشکی اعلام کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرد که وزارت اطلاعات ایران را با یک گروه جاسوس هکری در آمریکای شمالی، اروپا و خاورمیانه مرتبط می‌داند. فرمانده سایبری ارتش آمریکا با ذکر ابزارهای متعدد هک سایبری که وزارت اطلاعات ایران علیه شبکه‌های رایانه‌ای در سراسر جهان به کار برده، جزئیات آن را منتشر کرده است. به گزارش CNN، این نخستین بار است که دولت آمریکا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را با یک گروه جاسوسی با نام مادی واتر، آب یلالود، مرتبط اعلام می‌کند. به گفته یک سخنگوی فرماندهی سایبری ارتش آمریکا، گروه مادی واتر در سالهای گذشته برای گردآوری داده‌ها از شرکت‌های مخابراتی و سایر سازمان‌ها در سراسر خاورمیانه تلاش می‌کرده است. ایرج پزشکزاد، نویسنده و طنزپرداز معروف ایرانی و خالق رمان دایی جان ناپل، آن روز گذشته در سن 94 سالگی در لس آنجلس درگذشت. رمان دایی جان ناپل آن معروف ترین اثر داستانی او در سال 1355 توسط ناصر تقوایی به تصویر کشیده شد و در قالب تلویزیونی و با حضور بازیگران نامی آن دوران از تلویزیون ملی ایران پخش شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 روب کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی دختر دایی جان ناپلئون شدم. عیناً مثل این که پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.
بیشک آشناترین عبارت تاریخ ادبیات معاصر همین جملات آغازین کتاب دایی جان ناپلئون اثر ایرج پزشکزاد است. حالا اما خبر کوتاه و تلخ است. ایرج پزشکزاد، نویسنده برجسته، طنز پرداز و خالق کتاب دایی جان ناپلئون که با حافظه جمعی ایرانیان پیوند دارد، در 22 دی ماه 1400 چشم از جهان فرو بست. خودش اما گفته بود خلاصه جانش را دهه ها پیش در تهران در خیابان هدایت نبش علایی روبروی اتوشویی که نامش را هم به یاد نمی آورد جا گذاشته بود. ایرج پزشکزاد، آن مرد خوشپوش خوشبیان پر از طنز، درباره خودش اینگونه نوشته است: از پدری پزشک و مادری معلم به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی و متوسط را در تهران و تحصیلات عالیه را در فرانسه در رشته حقوق گذراندم. بعد از فارغ التحصیلی به استخدام وزارت امور خارجه در آمدم و به عنوان دیپلمات تا انقلاب در اونجا کار کردم. بعد از انقلاب از کار اخراج شدم، به طوری که حتی حقوق بازنشستگی هم شامل حالم نشد. بعد از آن به فرانسه برگشتم و به کار روزنامه نگاری و قلم زنی و نوشتن اراجیف مشغول شدم. ایرج پزشکزاد که میتوانست تلخترین تجربه ها را به قند مکرر در نوشته هایش تبدیل کند، حرفه نویسندگی را اوایل دهه 1330 با نوشتن داستان کوتاه برای مجله ها و ترجمه آثار نویسندگان نامدار شروع کرد. حاج مام جعفر در پاریس اولین کتابش در سال 1333 منتشر شد و بعد با چاپ دومین کتابش با نام ماشالله خان در دربار هارون الرشید، نامش با آن بدعت و نوآوری در طنز با رگه هایی از مستندات تاریخی بر سر زبان ها افتاد. اما او با چاپ کتاب دایجان ناپلئون، معروف ترین اثرش، در سال 49 محبوب ترین نویسنده ایران شد. تا اونجایی که تمام تک تکه های این کتاب نقل زبان مردم کوچه و بازار شد. رمان دایجان ناپلئون زندگی پیرمرد خوشمغز و ترسویی است که در سالهای 1320 و در زمان اشغال ایران از سوی متفقین روایت می شود. او تمام اتفاقات مهم زندگیش را با ناپلئون بناپارت یکی می دانست، حتی طلاق دادن زنش بعد از 13 سال را. اما آنچه کم داشت دشمنی آشتی ناپذیر انگلیسی ها بود که آن هم با قوه تخیلش مهیا شد. دایجان ناپلئون معتقد بود تمام مشکلات و مصائب دنیا کار انگلیسی هاست، حتی حامل شدن قمر نوه عمویش. ایرج پزشکزاد بارها گفته که به دخالت انگلستان در ایران واقف است و می داند که تا چه حد منافع ملی ایران را برباد دادند، اما این کتاب کلن قصد دیگری دارد. دایجان ناپلئون روایت توطئه اندیشی ایرانی هاست که همیشه فرافکنی می کنند و تمام مشکلات را به گردن بقیه می اندازند و خودشان را مظلوم و مجبور تعریف می کنند. ایرج پزشکزاد.
این یه حکایت دو برخورد دو طبقه است، یه طبقه جامعه است و خب یکیش هم خود این وسط ها دایه چیزه. این ممکن بود مثلا فرض کن صحبت وبا بکنه، همه سال یاد سال وبایی بیفتن، یاد این مشکلات با انگلیس ها افتادن مردم، ولی این کتاب چیزی نیست که علیه انگلیس ها باشه.
هادی خرسندی، نویسنده، طنز پرداز و از دوستان نزدیک آقای پزشکزاد که در سوی دوستش نشسته است، با صدای بغض‌آلود در گفتگویی با رادیو فردا از ناپلئونیسم ایرج پزشکزاد میگوید.
در بخت هستم برای که آخرین بار هفته پیش باشون صحبت کردم، بعد دیگه کم کم صحبت نمیتونستن بکنن. از پاریس ایشون سفری رفتن به آمریکا بر بگم و بعد متاسفانه بر نتونستن دیگه هواپیما سوار شن بیان به شهر خودشون که محل اقامتشون بود به پاریس و مجبور بودن بمونن. ایرج پزشکزاد رو الان من خلاص فقط بگم تونست این ضرب المثل به زبان فارسی اضافه کنه، یک تمثیل دایجان ناپلئونیسم رو او وارد زبان ما کرد که مصرف خیلی زیادی هم داره. طنز نوین ایرانی رو پای گذاشت. ایرج پزشکزاد در واقع استاد ما بود و طنز فارسی رو، طنز ایرانی رو به درجه والایی رسان و تا آخری که با چشمش میتونست بخونه، از خواندن و از نوشتن تا روزایی که دستاش میتونست بنویسه کوتاه نیامد.
از هادی خرسندی خواستم از آخرین دیدارش با ایرج پزشکزاد بگوید.
آخرین بار که رفتم پاریس ایشون رو دیدم، اونجا قلمهاش رو داد به من، خودکارایی رو که با اونا مینوشت، عکسش هست، گفت من دیگه نمیتونم بنویسم و تو بگیر اینا رو بنویس. خیلی سمبولیک بود.
ایرج پزشکزاد در تمام نوشته‌هایش طنز موج می‌زند، طنزی که تحت تأثیر اتفاقات جامعه و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی است. طنزی که به گفته خودش حتی گاه می‌تواند خنده که نه، آدمی را با کمی اندیشه به گریه هم بیاندازد. از دیگر رمان‌های درخشان و کتاب‌های طنز اجتماعی او می‌توان به پسر حاجی بابا جان، ادب مرد بهزد دولت اوست، بلیت خانمو و خانواده نیک‌اختر اشاره کرد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید درباره درگذشت ایرج پزشکزاد، نویسنده و طنز پرداز. در پی مذاکرات روسیه با آمریکا و ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تقاضاهای امنیتی مسکو تبادل نظر خواهند کرد. کشورهای غربی میگویند آماده گفتگو با روسیه درباره بسیاری از نگرانی‌های این کشور هستند، اما سیاست درهای باز ناتو که کرملین انصراف از آن را تقاضای کلیدی خود خوانده تغییر نخواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بررسی تقاضاهای امنیتی روسیه محور اصلی نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین است، اما برخلاف مباحث داغ و درگیری‌های لفظی که با حضور اوکراین و گرجستان شدت یافته، تصمیمات این سازمان لازم الاجرا نیست و عمده تصمیم گیری همچنان بر عهده آمریکا و متحدانش در ناتو است. دوشنبه رئیس‌جمهورهای روسیه و آمریکا در ژنو و چهارشنبه نشست شورای روسیه ناتو در بروکسل بدون نتیجه مشخص به پایان رسید. طرفین میگویند آماده ادامه مذاکرات هستند، اما نسبت به نتایج آن خوشبینی وجود ندارد. این در حالی است که آمریکا و متحدان اروپاییش اعلام کردند حاضرند برخی پیشنهادهای روسیه را بپذیرند. این پیشنهادها عبارتند از احیای ارتباطات میان نظامیان که از سال 2014 متوقف شده بود، محدود کردن رزمایش‌ها و انصراف از تمرینات نظامی در برخی مناطق حساس، بهبود مکانیزم‌های عدم تصادم نخواسته و توافق عدم استقرار سیستم‌های موشکی جدید در اروپا پس از لغو پیمان منع موشک‌های میان برد که روسیه بارها آن را مطرح کرده، اما ناتو قبلاً آن را غیر قابل اعتماد خوانده بود. اکنون این موضع تغییر کرده. همزمان کشورهای غربی بررسی دو مطالبه روسیه، عقب نشینی نیروهای ناتو از کشورهایی که از سال 1997 به بعد عضو این پیمان شدند و عدم گسترش ناتو به شرق را رد و از جمله تأکید کردند عضویت اوکراین در ناتو صرفاً به تصمیم این کشور و 30 عضو دیگر ناتو بستگی خواهد داشت. روسیه به شدت با این موضع غرب مخالفت کرده. الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه و سفیر پیشین این کشور در ناتو، در جمع‌بندی نتایج رایزنی‌های اخیر گفت روسیه اقدامات ناتو را تهدیدآمیز می‌داند و اگر به گفته ای وی این تهدیدها از طریق دیپلماتیک رفع نشود، برای روسیه چاره جز مقابله نظامی نمی‌ماند. سرگی ریبکوف، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد واکنش مسکو به شکست مذاکرات فنی نظامی خواهد بود. روسیه قصد حمله جدید به اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید تقاضاهای امنیتیش ضربال جلب غرب نیست، اما استقرار بیش از 100 هزار نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین همگام با مطالباتی که کرملین درک می‌کند مورد پذیرش کشورهای غربی نخواهد بود، این نگرانی را برانگیخته که مسکو به دنبال دیپلماسی نیست، بلکه در پی بهانه‌جویی برای آغاز جنگ است. چهارشنبه سناتورهای دموکرات در کنگره آمریکا لایحه‌ای برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه در صورت تجاوز به اوکراین را اعلام کردند. این لایحه ضمن کمک به اوکراین برای تقویت امنیت این کشور، وضع تحریم‌ها علیه مقامات ارشد حکومتی و نظامی روسیه و همچنین سیستم مالی و بانکی این کشور را در نظر دارد. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، مجدداً هشدار داد اعمال این تحریم‌ها را می‌توان برابر قطع روابط روسیه و آمریکا دانست. آن رایسکه، رادیو فردا.
و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما تا لحظاتی دیگه میتونید شنونده ادامه برنامه ایستگاه فردا به تهیه کنندگی و اجرای فرشید منافی و تیم همراهشون باشید. پس همچنان با رادیو فردا بمانید.